الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصعا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح مطهر امام رضوان الله علیه و همه شهدای ایمان و مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. بحثای ما به اینجا کشیده بود که از دیدگاه اسلامی ریشه همه فضائل حقیقی که موجب سعادت انسان در دنیا و آخرت میشه ایمانه، و ایمان شرط لازم هست برای همه فضائل دیگری که انسان کسب بکنه. و به یک معنا مادر همه فضایل است. به این مناسبتی مقداری درباره ایمان و حقیقت ایمان و به مناسبت فرقش با اسلام یه عرایزی به عرض رسندیم که ناقص موند. وعده دادیم که در این جلسه دیگه که این جلسه باشه به اصطلاح تا حدی که خدای متعال توفیق میده کاملش. مشکلی که اینجا پیش میاد در کاربردهای کلمه اسلام و ایمان و مشتقاتش در قرآن کریم و سایر منابع دینی، در کلمات علما و بزرگان و متشرع است، که گاهی این هم مثل هم و کنه و به یک معنا به کار میرن، ولی در یه مواردی دیده میشه که از هم تفکیک میشه. یکیش اثبات میشه، دیگریش نفی میشه، یا خود همین که جداگانه دوتا عنوان ذکر بشه، ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات، عطف دلالت بر افتراق داره. معنی میشه مسلمین عنوان مسلم غیر از عنوان مؤمن است. یا اون آیه شریفه که قالت الاعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا اسلم، ایمان رو نفی میکنه ازشون ولی اسلام رو اثبات میکنه. و موارد دیگری که فراوان است و بخوام عرض کنم من همش نه حفظم هست و نه وقت شما اقتضا میکنه که به تکرار مکررات وقت شما رو بگیره. به هر حال موارد زیادی است که اسلام و ایمان با هم از هم جدا شدن. حالا در این آیهی که قالت الاعراب آمنا، ظاهرش این است که اسلام یه مرتبه نازلتری است، ایمان مرتبه کاملتری است، بگید ما اسلام آوردیم، این قبول، اما هنوز ایمان نیاوردیم، معلوم میشه ایمان یه مرکز بالاتری است. ولی در بعضی جاها کلمه اسلام طوری به کار رفته که انه او آخرین فضائل بالاترین کمالات. مثلا حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه و علیه السلام وقتی خانه کعبه را بنا می کردن، قاعدتا در اون حال دعا که بکنن عالی ترین دعا را ابراهیم و اسماعیل با هم دعا می کنن موقع ساختن خانه کعبه. دعاشون چی بود؟ وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک. نمی فرمد وجعلنا مؤمنین لک. اگر ایمان همیشه جوریست که یه مرتبه کاملتری از اسلام حقشی بود، مثلا آن که عقل ما می رسیم مثلا جا داشت بگیم وجعلنا مؤمنین لک ان امت و من ذریتنا امتا مؤمنتا لک، مخصوصا با توجه به این که ظاهرش این است که کسی که ایمان داره اسلام را هم داره و فوق اون وقتی دعا بکنند که ما را مؤمن قرار بده، معنیش اینه که هم اسلام داشته باشیم هم ایمان. چرا اینجور دعا کردن فقط مسلم رو ذکر؟ و می دونید که قرآن کریم می فرماید که اصلا نام مسلم را حضرت ابراهیم برای شما قرار داد و این دین را دین اسلام نامید، این نامیه، این تسمیه از طرف اون حضرت هست. ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا، اوست که شما را مسلم نامید. ظاهرا اشاره به همون آیه است که و من ذریتنا امتا مسلمتا لک. به هر حال این توجه به این نکته ها ابهام را بیشتر می کنیم که این دوتا مفهوم دو مقوله هستند یا دو مرتبه از یک حقیقت هستند. اگر دو مقوله هستند کدومش فضیلتش بیشتری؟ اگر مرتبه دو مرتبه از یه حقیقتن کدوم مرتبه کامل تره؟ و چند دیل سوال دیگه از این قبیل مطرح میشه که جوابش خیلی آسان نیست، یه خود بعد آدم دقت کنه آیات روایت رو بررسی کنه شاید یک جواب قانع کننده ای پیدا کنه. به نظر رسید ما اول اصلا از مفهوم اسلام شروع کنیم. معنای لغوی اسلام چیه؟ بعد وقت کاربرداش را در قرآن و روایات و اینها ببینیم. ببینیم اون معنای لغوی با کدوم از این کاربردها مناسب تر هست یا با همش مناسب هست، چجوری اجرا میده. خب طبعاً بزرگان علمای لغوی در این زمینه‌های واژه شناسی و ریشه‌های واژه‌ها زحمت‌های زیادی کشیده، سعی هم مشکور، اما غالباً سعی کردند که اینا ریشه‌های همه را به یک ریشه برگردوندند و به مناسبت‌هایی بگن به چند معنا ذکر شده. حتی مشترکات لفظی هم که ما اونا رو مشترک لفظی میدونیم، مثلا چند معنای متباین داره، ولی بعضی از بزرگان لغت‌بین سعی کردن اینا رو برگردونن به یک ریشه که به نظر میرسه خیلی از مواردش تکلف‌آمیز. حالا در اینجا درباره اصل کلمه اسلام که از ما چه ماده ای هست و اصل اون ماده برای چی وضع شده، بحث هایی شده قریبه به هم هست. خوشبختانه اینجا خیلی و از حالشون با هم متفاوت نیست. شاید بشه گفت که اون نکته‌ای که تقریبا مشترک بین این معانی اصل واحد هست، یعنی کاربردهاش در اون جهت مشترکند، میشه گفت اون معنای اصلی کلمه است. همون است که در بعضی از کتاب‌های لغت اصلا همون معنا را به عنوان معادل اسلام ذکر کردن. یکی از معتبرترین کتاب‌های لغت میگه الاسلام هو الانقیاد، تقریبا شبیه اون فرمایش امیرالمومنین سلام الله علیه است که لانسبن الاسلام نسبتا قال الاسلام هو التسلیم. خب الاسلام هو التسلیم خیلی مشکل را حل نمی کنه، چون از یک ریشه هند اسلام و تسلیم. ولی این تعریفی که مثلا بزرگان لغویین عرب کردن یه خود واضح تر هست. اصل اسلام یعنی اینکه آدم حالت انقیاد داشته باشه. منتها انقیاد کلمه عربی است. خود ما در فارسی معادل روشنی بنده بلد نیستم، حالا شاید ادبای فارسی زبان بلد باشن. خود این ریشه چی از تا انقیاد یعنی چی و اینا بحث‌های رشته سر دراز پیدا می‌کنه. ولی خب همه می‌فهمیم انقیاد و تسلیم و در ادبیات فارسی تقریبا معادل هم به کار میره، گویی که هر دوشون عربی هستن. و این نشانه این است که در فارسی اصیل معادل این پیدا نشده که خود این کلمه های عربی را به کار بردن و که انهوی لغت فارسی را به کار میبریم. انقیاد یا تسلیم بودن، تسلیم بودن را بهتر میفهمیم. حالا ببینیم اصلا از تسلیم بودن چی میفهمیم. شاید واضح ترین کاربرد کلمه تسلیم این باشه که آدم تصور کنه یه حالتی بین دو موجود، حالا به اینکه روشن‌تر بشه بین دو انسان که با هم مخالفت دارن، با هم سازگار نیستن، اختلاف نظر دارن، اختلاف رفتار دارن، یا حتی دشمنی دارن و حاضرن علیه هم دیگه موضع بگیرن. حالا این موضع گیری گاهی در لفظ فقط با گفتن اظهار میشه، نه مثلا نمیشه، درست نمیگه تو، مثلا من درست میگم. گاهی خود شدیدتر در عمل هم اخمم میکنه، گاهی دستی هم بلند میکنه. یه همچه حالتی وقتی بین دوتا انسان پیدا میشه، اگه حالا به هر دلیلی دست بردارن از این حالتشون، یا خسته بشن، یا یکی احساس کنه داره شکست میخوره، دست برداره و از این مواجه شدن و رد کردن و مخالفت کردن موضع گرفتن دست برداره، اینجا میگن تسلیم شد نیست؟ دو نفر بحث میکنن، هی میگن نه درست نیست، تندی جدی، تا یه وقتی دیگه آروم میشه، نه تسلیم شد. دو نفر دارن دعوا میکنن، یه خود سر و کله میذارن، خسته میشن و یکیشون زودتر مثلا که ببینه داره شکست میخوره، خیلی به ضررش تمام میشه، چوبا رو میندازن، میگن تسلیم شد. این واقعا در این کاربردی که ما در فارسی داریم، حالا صرف نظر از این که این کلمه تسلیم مصدر باب تفعیل است و چه اقتضایی داره دو اینا، از ایناش بگذاریم، خود همین که یک لغت عربی است به این معنا به کار میبریم که آدم در مقابل یک طرفی دست از مخالفت برداره، یا اصلا از اول مخالفت نکنه، بگر چی تو میگی، یا اگر مخالفت هم داره برسه به جایی که دست از مخالفت برداره و تابع او بشه. موضع نگیره دیگه در مقابلش. شاید این بهترین مفهومی باشه که ما از این کلمه میگنیم. انقیاد هم عیناً در عربی همین معنی رو داره. منقاد او هست، مطیعشه. اگر این واژه رو بگیریم و ببینیم در مورد خدا و پیغمبر و اینا که به کار میره، یا در موارد خاص دیگری، موارد استعمالش رو در قرآن جای دیگه بررسی کنیم، میشه گفت که این اصل، این معنا در همه این موارد محفوظه، یک اصل واحدی است. حالا مشترک لفظی باشه به معنای دیگری کار نداریم، اما اونجایی که به این معنا به کار می، خب ما این اسلام را که میگیم به عنوان یک دین میگیم، این دین اسلام، ان الدین عند الله الاسلام و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. اما به همین که ما بگیم دین است، این کل ابهام رفع نمیشه، برای اینکه درباره خود دین هم با سوال میاد که ان الدین عند الله الاسلام، چطور حضرت ابراهیم گفت وجعلنا مسلمین الک، اگر این اسم دین اسلامی است، یعنی دینی که پیغمبر اکرم آوردن هنوز متولد نشدن، چطور این اسلام این اسم گذاری؟ مخصوصا با توجه به این که پیغمبران دیگری هم به وصابه ها ابراهیم و بنی و یعقوب لا تموتن نه الا و انتم مسلمون، مبادا با غیر اسلام از دنیا میرید، سعی کنید همه مسلم باشید. پیغمبران با هم سفارش میکردن با اسلام از دنیا میرید. این دین چجور اون دینی که ابراهیم داشت، ملت ابراهیم رو اونجا میدید، با اون ادیانی که بعد از ابراهیم بود، یهودیت و نصرانیت، هم اونها ادیان اصلش ادیان الهی بودن دیگه. اینا همش ان الدین عند الله الاسلام، همشون اسلامه. پس این که ما فقط دین خودمون رو دین اسلام می‌دونیم یعنی چی؟ دین اینجا یعنی چی؟ بحث بیان سر کلمه دین رو که خود دین هم استعمالاتی داره. گاهی دین در مقابل اعتقادات باطل هم به کار میره، لکم دین و کم ولی دین. نه، اینجا دین الله هست، این دینیست که خدا میپسنده و میپذیره. رضیت لکم الاسلام دینن، این یک کاربرد دین هست، یک کاربردش در مورد شریعت هست. شریعت با دین اندکی تفاوت داره. شریعت برنامه عملی است، دین اعتقاداتم رو شامل میشه، اعتقاد به توحید و نبوت و اینا جز دین است. اما شریعت یعنی جایی که واردش میشند، از راهی که وارد میشند میپیمایند، اونو میگن شرعه و شریعه. لکل جعلنا منکم شرعتن و منهاجا. به هر حال شریعت در مورد برنامه‌های عملی به کار میره، ولی دین عام است، شامل عقاید و ارزش‌ها و اخلاق و اینا هست. اینا رو همه عرض کردم برای اینکه جهات ابهامی که در این کلمه هست معلوم بشه. حالا که بحث کردیم تا اونجا که عقلمون میرسه، این بحث جامعی انشاءالله انجام گرفته باشه. خب اگر اصل اسلام را گفتیم، یعنی که آدم مطیع باشه، منقاد باشه، موضع مخالف نداشته باشه، سازگار باشه به این کسی، پرچم مخالفت بر نیفرازه، اگر این باشه، کار کاربردهای متعددی میتونه این مفهوم لغوی داشته بود. یکیش در مقام بحث و چیزهایی که مربوط به اظهارات ظاهری است. دو نفر با هم بحث میکنن، کارشون این است که الفاظ تحویل هم دیگه میده. این چیزی میگه اون دیگه، اگه میگه قبول ندارم، یعنی اون مطلبی رو که تو با این لفظ اظهار کردی باید قبول ندارم. تسلیم شدنش هم این است که در مقابل بحث او دیگه مخالفت نکنه، نگه من این حرفت رو قبول ندارم. میگه حرفت رو قبول ندارم، ادعات رو قبول ندارم. این اون اسلامی است که با اظهار لفظی و گفتن و تسلیم شدن در مقام بحث تحقق پیدا می‌کند. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمن. این حالتی را که شما دارید که دیگه مخالفت نمی‌کنید، بنا ندارید بر این که طرفداری از بت‌ها بکنید، از روش‌های غلط بکنید، این حالت هایشون رو گفتن که آمنا. این در واقع اون اسلامه، اینه که شما چوبتون رو انداختید، حرفمون رو قبول کردید، ادعای ما رو پذیرفتید. خب ممکنه این پذیرفتنم واقعی باشه، ممکنه فقط در مقام لفظ اظهار بشود از روی نفاق باشه، ولی به هر حال این جای این است که شما از واژه اسلام استفاده کنید. همین که شما مخالفت نمی کنید، بلا ندارید که خصومت داشته باشید با ما، مخاصمه کنید، این حالت اسمش حالت اسلامه. ولی ممکنه هنوز دل شما تردید داشته باشید، باور نکرده باشید درست. حالا یا شک 50-50 هست یا قریب شک 51-52-55% قبول کردید، دلتون تمایل داره، اما 100% هنوز قبول نکردید. یه شبهه القا بشه ممکنه دوباره برگردید. پس ایمان ناظر هست به اون حالت قلبی و آرامش روحی، اطمینان خاطر، این مربوط به دله. و لذا میگه لما یدخل ایمان فی قلوبکم، نمیگه در عملتون ایمان وارد نشده یا در الفاظتون وارد نشده. جای ایمان قلبه، هنوز ایمان وارد قلب شما نشده، اون وقتی میتونید بگید آمنا که دلتون تردید نداشته باشه. ولی ممکن در عمل تسلیم شده باشید، دیگه بنای مخالفت ندارید، تسلیم شدید، اما دلتون هنوز شک داره، تردید داره، میلرزه هنوز. اینجا اسلام از ایمان انفکاک پیدا میکنه، چون ناظر به رفتار ظاهریست. بله دیگه من مخالفت نمی کنم، شمشیر رو گذاشتم کنار، دیگه رفتارم مخالفت با شما نمی کنم، بدگویی هم نمی کنم. این هم حالت انقیاده، در مقابل خصومت، مخالفت، موضع گیری. اما ایمان اینجا نیست یارش، ایمان این هست که دل شما پذیرفته باشه. پس این دو مقوله. البته از اون جهتی که اینا در هم دیگه تأثیر و تأثیر متقابل دارن، آثارشون در هم دیگه ظاهر میشه، خیلی جاها به جای هم به کار میرن و آدم تصور میکنه که اینا یک مقولن. ولی حقیقتش اینه که اون تسلیم در مقام عمل هست، یعنی مخالفت نکردن، ضدیت نکردن، مخاصمه نکردن اسلام است. ایمان اینه که دلش باور کنه. حالا گاهی دلش باور میکنه اصلا نوبت به عملم نمیرسه. یک کسی در مقام تحقیق بود و ثابت شد برایش اسلام و دلش پذیرفت، اما مریض بود و در حال احتضار از دنیا رفت، نوبت به اینکه دو رکعت نمازم بخونه برایش پیدا نشد. این ایمان داشت، دلش پذیرفته بود دیگه. پس این اصالتا جایگاه ایمان با اسلام تفاوت داره، ولی قریبه به همان در هم دیگه. چون وقتی آدم دلش باور کرد در عمل هم مخالفت نمی کنه دابه. این حالتی که به دنبال او میاد بل به لوازم ایمان ملتزم میشه، به مقتضیاتش عمل میکنه، این اشتباه میکنه که این اسلام است یا ایمان. اسلام کدوم جهتیشه؟ ایمان کدوم جهتیشه؟ این یه مطلب. اگر دقت بکنیم میتونیم این دو حیثیت و دو تا عنوانی که متقارب هستند، خیلی نزدیک هم هستند، با هم سر و کار دارن، در افراد زیادی هر دوش استعمال میشه، هم مسلم است هم مؤمن. تفکیک کردنش که کدوم حیثیت اسلام از کدوم حیثیت ایمان، با اینکه لازمه ایمانم عمل است. ایمان یعنی بنا بگذاره که به این اعتقاد ملتزم باشه، یعنی باید عمل کنه برای طبقش، ولی حیثیت هاش فرق میکنه. خب اصل انقیاد که گفتیم، یه وقت انقیادی است با انتخاب و اختیار خود آدم، یه وقت اصلا انقیادی است تکوینی است. در هر دو مورد ما کلمه اسلام داریم به کار رفته در خود قرآن کریم. افغیر الله ابتغی حکما و له اسلم من فی السماوات و الارض طوعا او کرد. هر موجود مدرکی که در عالم باشد دارای اسلام است، یا با انتخاب خودش با اختیار و از روی رغبت و میل، یا از روی کراهت و بیمیلی ولی تسلیمه. اونی که از روی بیرغبتی باشه و حتی میلی نداشته باشه، از روی کره باشه، کراهت باشه، دلش هم نمیخواد، اما قرآن فرماید اسلمه. این چه جور اسلامیه که اولا قبول داره اسلام قرآن که اسلمه من فی السما، همه تسلیم خدا هستن. پیداست این تسلیم، تسلیم به اصطلاح خودمون تشریعی نیست، این تسلیم تکوینی است. یعنی هر موجودی که درک داشته باشه میفهمد در مقابل خدا نمیتونه مخالفت بکنه، وجودش با اراده خداست و تسلیم خداست. اینه که به زبان هم اگه انکار کنه عملا انکار نمیتونه بکنه. اصلا من فی السماوات و الارض. پس کلمه اسلام درباره تسلیم تکوینی هم به کار میره، ولی ایمان اینجوری نیست. کما اینکه اسلام گفتیم در مقابل در تسلیم لفظیه ولو بدون اعتقاد هم باشه به کار میره، که درباره منافقی گفته میشه. روایات زیادی داریم که اسلام اون است که با اون بدن طاهر میشه، ارث از مورث میبره، ازدواجش حلال میشه. اون همون گفتن شهادته. حالا این مقتعه دلی باور داره یا مصلحتی اظهار میکنه ازش نمیپرسن. بله، تا مادامی که معلوم نشده که دروغ میگه یا شوخی میبره، هم میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. در روایات زیادی هست که همین اظهار شهادتین اسلامه. ولی ایمان چجور بود؟ لما یدخل الایمان فی قلوبکم. اصلا جای ایمان اینجا نیست، جای ایمان دله. اول باید دل بپذیرد، و دل زور زورکی نمیتونه بپذیره، چون کسی نمیفهمه که تو در دل چی هست. یک کاری بکنه که زور زورکی دلش قبول کنه، این نمیشه. دل اگه بخواد بپذیره فقط اختیاری است. اما اظهار اسلام کردن و تسلیم شدن و شمشیرش رو انداختن و حتی مسجد اومدن و نماز خوندن و اینا میشه زوری هم باشه، از ترس جونش. در یه آیه داریم قل المخلفین من الاعراب، به نظرم سوره فتح هست، قل المخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونهم او یسلمون. خب یه دست مؤمنین، کسانی در ظاهر ایمان آورده بودن و با مؤمنین بودن، و الذین آمنوا به عنوان عنوان کلی شامل اینا هم میشد. اینها در وقتی تکالیف سختی پیش می اومد بهانه گیری میکرده، به خصوص در مورد جنگ و جهاد و اینا که دیگه شوخی بر نمی داشت، یا نون و حلوا بخش نمی کردن، جونش آدم بگیره کف دستش بره وارد میدان جنگ بشه، بهانه گیری میکردن. قرآن اینا رو میگه مخلفین، که میگفتن بیایید جنگ، اما اینا تخلف میکردن، میگفتن حالا صبر کنیم چند روز دیگه، شما برید ما بعداً ملحق میشیم، ما بهانه هاییم. قرآن یه جایی میگه یک امتحان سختی برای شما در پیشه، اون وقت معلوم میشه که شما واقعاً ایمان دارید یا نه. قل للمخلفین من الاعراب، این جنگ هایی که اتفاق افتاده اینا هم جنگ های ساده ای بود، آینده نزدیکی جنگی خواهید داشت با این مردمی خیلی قوی و نیرومند. ستدعون الی قوم اولی بأس شدید، خیلی قوی است، باید با اینا بجنگید، هیچ بهانه‌ای هم دیگه از اون پذیرفته نمیشه. تقاتلونهم او یسلمون، باید بجنگید با اینا تا اسلام میارن. او یسلمون اینجا این تعبیر ادبیست، عیناً در فارسی ما به کار نمیبینیم، تقریبا معنی حتاست، البته عیناً نیست اما به جای اون به کار. باید با اینها بجنگید تا تسلیم بشن، بجنگید تا اسلام واقعی بیارند. اون اسلام واقعی رو شما نمیدونید که اونا واقعا اسلام بردن یا از ترسه، مخصوصا در جنگ. اینجا او یسلمون یعنی که دست از دشمنی با شما و مخالفت و موضع‌گیری و خصومت با شما بردارن. این او یسلمون یعنی تسلیم شدن در جنگ، ولو خلاف میلشون هم باشد، ولو ایمانی هم به شما نداشته باشد، اما دیگه تاب مقاومت با شما در جنگ ندارن، شکست بخورن، تسلیم شما میشه. شکست البته شاید صادق نباشه، اینکه معمولا تو جنگ وقتی شکست بشه اون گروهی که غالب شدن اون مغلوبین رو میکشند، خدمتشو میرسن اسلامی، اون وقت میگن شکست خوردن. ولی اگر به حدی رسید که اینا دست از جنگ برداشتن رو مثلا پیشنهاد صلح کردن، این جنحو للسلم فجنح لها، اگر دشمنان پیشنهاد صلح کردن و حاضر شدن تسلیم بشن شما قبول کنید، از موضع قدرت قبول کنید، اما اگر شما بخواد اظهار بکنید تسلیم بشید، نه شما این کار نکنید، شما انتم الاعلام، مسلمان نباید اظهارش خضوع در مقابل کافر بکنید. اما اگر اونا پیشنهاد کردن که بیاد دست از جنگ برداریم و با هم بسازیم، با هم قرارداد ضد مخاصمه بندیم، شما قبول کنید، اشکالی نداره. اینجا او یسلمون معنیش همینه که یعنی علیه شما نجنگن دیگه، تسلیم بشن، یعنی حاضر بشن دست از جنگ بکشن و برگردن به خونه هاشون. اینجا هم اسلام ربطی به اون اسلامی که مورد اصطلاح ما هست، یعنی اعتقاد به خدا و پیغمبر و این حرفا، اون اسلامی که وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، اینا نیستن. اونی که ابراهیم دعا میکرد که خدا اسلام را نصیب ما بکن، ما مسلم باشیم، یعنی این؟ یعنی کسایی که از ترس در جنگ تسلیم میشن. پس ملاحظه میفرمایید کاربرد کلمه اسلام از نظر لغوی طوری است در همه این جاها کاربرد داره، ولو تسلیم شدن از روی ترس باشی، ولو از روی خستگی و درماندگی باشی. یا مصلحت خودشون رو میبینن، حالا دیگه ببینیم ما چیکار داریم، من داریم زندگیمون رو میکنیم، میگم بگو اشهد ان لا اله الا الله، خب میگیم الان. البته این مختص اون زمان ها نبوده، در این زمان ها هم شاید مصادیقی داشته باشی. خیلی دنبال این سوال حق چیه باطل چیه، کدوم اعتقاد درسته کدوم نیست، ما به زندگی مون رو بکنیم، بگویم بله بله مسلم، شناس رو با من میسیم مسلمان. سابقا هم بوده، حالا هم از شاید بعدها هم باشی، این ویژگی ها در آدمیزاد عمومیت داری. خیلی جاها اظهاراتی کسانی میکنن بر مصلحت روزگار، تای دلشون باورشون نیست، ولی به هر حال دست از مخالفت و موضع‌گیری و اینا برمی‌دارن. این حالت اسمش اسلام. حاصلش این که ما کلمه اسلام در قرآن چند نوع کاربرد داریم. یکی تسلیم شدن، تسلیم شدن تکوینی، ولو خلاف میلشون باشه و اصلا کراهت هم داشته باشن. اسلم من فی السماوات والارض طوعا او کرها، ولی اسلم. یکی اسلام به معنای اینکه فقط اظهار شهادتین بگن، ولو در دین در دل هیچ باور نداشته، نه تنها کراهت داشته باشن، با رغبت نیامده باشن، اصلا دشمنن، نمیخوان بپذیرن، ولی در ظاهر میگن برای اینکه جونشون محفوظ باشه، مالشون محفوظ باشه. این هم هست، این هم اسلام ظاهری است که ارث را تجویز میکنه، ازدواج را تجویز میکنه، ولی اینکه طرف اصلا هیچ اعتقادی هم نداره، مثل بسیاری از منافقینی که صدر اسلام بودن دیگه. سوره منافقین های مروری بفرمایید، اوصافش رو ببینید چجوری. به هر حال این کاربرد هم داره، این غیر از اون کاربرد اولیست. دو، اول تسلیم شدن ولو از روی کراهت، دوم تسلیم شدن زبانی ولو بدون اعتقاد، سوم تسلیم شدن با حالت تردید بدون اطمینان، همین که کارشون بگذره حالا راسته یا درو، نه نفع میکنن نه اثبات. اون حالت نفاق این بود که ته دلش انکار میکنه، میگن میدونم نه نیست اینجور، ولی به زمون میگم تا کارم بگذره. این حالت سوم این است که نفی نمیکنه، اما انگیزه ای نداره که بره حالا تحقیق کنه ببینه هست یا نیست، بپذیره یا نه. کار زندگی تو بکن، چی کار داری به این کارا؟ نان را به نرخ روز خوردن، امروز اینجور میگه فردا اینجور دیگه، کارش میرسه. این هم اسلام به یک معنا هست. چهارم، اسلامی است که از روی اعتقاد قلبی حاضر باشه، منقاد باشه. در ایمان فقط همین بود که اعتقاد قلبی را باور کند، اون وقت به طور طبیعی در حالت طبیعی و فطری لازمش این بود که بنا داشته باشه برای اینکه عمل، اما خود عمل خارجیش جزء این نیست. آمنو و عملو صالحات. عملو صالحات که با عطف ذکر شده غیر از خود ایمانه. گویی که خود ایمان یک عمل قلبی است. من در دل با اختیار خودم این را میپذیرم. این یک عمل قلبی است. عمل با یک تحلیل دقیقی. در روایات هم هست که ایمان کلهو عمل، اونطور میگه عمل به قلب است. تصدیقون به قلب و عملون به ارکان. به هر حال این هم یکی از موارد نهایتا میرسه به اینکه این تسلیم عملی و منقاد عملی شدن مراتبی داره. مثل همه چیزهایی به یک کسی میگن عالمه، فقیهه، همین که مسائل فقهیش ولو از روی رساله عملی یاد گرفته مسائلشو بلده، میگه عالمه، مسئله دان است. تا برسه یک کسی که اعلم من فی الارض است، اون فقیهه، اینم فقیه. مراتب داره، همه کمالات مراتب داره. فلانی ثروتمنده، ثروتمنده یعنی گلیمش از آب میکشه، یا ثروتمنده یعنی از چند نفر ثروتیست که بیش از 30% ثروت عالم رو در اختیار دارن، اینم یه جور ثروتمند. چند نفر هستن که بیش از 30% ثروت کل انسان ها رو در اختیار دارن، اونم ثروتمندیه. این مراتب داره دیگه. این اسلامی که از روی اعتقاد است و تسلیم شدن در عمل هست مراتب داره. اولین مرتبه هاش این است که بنا داره به اینکه به دستورات دین عمل کنه، اما گاهی شیطان گلش میزنه، گناه میکنه. حالا یه وقت من گناه صغیره است، گاهی نه، مرتکب گناه کبیره هم میشه، اما با ارتکاب کبیره از اسلام خارج نمیشه. مسلمان گناهکار است. نظیر اون که در جلسه قبل گفتیم، خوارج میگفتن اگر کسی مرتکب کبیره بشه از ایمان خارج میشه. اینجا هم کسانی چنین تصور میکنند که وقتی میگیم اسلام یعنی تسلیم مطلق بودن، یه جا مخالفت کنه مخصوصا اگه کبیره باشه از اسلام خارج میشه. و اونا معمولا خوارج اسلام و ایمان هم را به جای هم به کار میبرند. منظورم اختلاف مرتبه اسلام همش مربوط به عمل هست، همش مربوط به این است که بنای مخالفت و درگیری با طرف، موضع گیری در مقابل اون را نداره، منقاده، تسلیمه. اما بعضی جاها شیطان برش غالب میشه، هوای نفس غالب میشه، به اصطلاح خودمون حریف خودش نمیشه، تا برسه به اونجایی که هیچ گناهی نکنه. فرضش محال نیست، وقوعش هم شاید به خصوص در بین علما و بزرگان شیعه کم نبوده. یه داستان معروفی از همه شما بهتر از من میدونین. یه روز گفتگویی شد بین سید رضی و سید مرتضی رضوان الله علیهما. موقع نماز بود به هم دیگه تعارف میکردن کی نماز بخونه اینا. یکیشون گفت اون کسی که پیش نماز بشه که گناه نکرده باشه. اون دیگری گفت اون کسی پیش نماز بشه که خیال گناه نکرده باشه. بودن کسانی که، حالا بنده اینقدر ضعیف هستم نباید فکر کنم نه نمیشه، پس اینا معصومن. معصوم مقام خاصی است خدای متعال ضمانت کرده حفظ کردنش از گناه را. اما کسی که عملا گناه نکنن شاید بیش از انگشت های یه دست بوده. بالاتر از این هست، این هم اصلاح منقاده، یعنی هیچ مخالفت نمی کنه. از این بالاتر هم هست و اون این هست که حتی مرتکب مکروهی هم نشه. بودن کسانی که در مقام مستحبات هم فکر میکردن کدوم مستحبات اولاست، اشد و استحبابن هست، فضیلتش بیشتره، سعی میکردن اون رو انجام بدن. حالا البته ما در مقام اثبات نیستیم، اما حق هم نداریم نفی کنیم، باید حسن زن داشته باشیم نسبت به بزرگانی که این چیزا در بارشون گفته شد. و بالاخره میرسد به جایی، میرسد به جایی مال همین آدمیزاد ها، وجه تو وجهی للذی فطر السماوات والارض. ابراهیم بی خود نبود که این همه قرآن ازش تعریف میکنه. بعد از اون مناظراتی که داشت با مشرکین و اینا گفت من خدای خودم میشناسم. این تعبیر وجه تو وجهی متاسفانه ما در فارسی معادلشو نداریم. یه چیزای شبیه اون نزدیک رو اون باید به کار ببریم، درست رو نمیرسونی. حالا چیکار کنیم؟ حالا ممکنه بعضی چیزا ما در فارسی داشته باشیم عربی معادل نداشته باشه. نمیخوام بگم همیشه مثلا لغت عربی کامل تر و غنی تر است، ولی به هر حال این از مواردیه که معادل فارسیش وجه تو وجهیه درست معنیش ها نمیدیم. یا یریدون وجهه، می‌فرماید کسانی هستند که اطاعت خدا می‌کنند، یریدون وجهه، انفاق می‌کنند چون وجه خدا رو می‌خوان. این وجه رو خدا رو می‌خوان یعنی چی؟ الا ابتغاء وجه رب الاعلا. بعضی مفسرین گفتن یعنی ذات وجه، یعنی ذات. بعضی توضیح تمجای دیگه گفتن این مقامات دیگه عرفانی قائل شدن. بالاخره من اینا سرم نمیشه. حقیقتش اینه که یک معنای بسیار لطیف بلندی است که گویا تمام توجه انسان به سوی اوست. توجه هم از وجه گرفته شده، طرفشون توجهشون به وجه الله هست، یعنی مورد توجهشون. این یه حالتی است که ما به زحمت میتونیم تصوری ازش داشته باشیم. اما بخوایم ابراهیم بشیم یه خورده زحمت داره. نظیر این تعبیر قرآن امر به پیغمبر اکرم میفرماید قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین بذالک امرتو و انا اول المسلمین. خدا به پیغمبرش میگه بگو من اول مسلمانم. کی؟ اون وقتی که این شرایط در تو موجود باشی. بگی نماز و عبادت هم مال خداست، نه تنها نماز و عبادت هم که بعضی از اوقات من را و بعضی از انرژی های من را میگیره، اصلا محیای و مماتی، مرگ و زندگی مال اوست. اینجوری که شد اون وقت اول المسلمینی، این اسلام، این هم یک مصداق اسلامی. نه تنها گناه نمی کنه، نه تنها خیال گناه نمی کنه، نه تنها مکروهی مرتکب نمیشه. توجهی اصالتا به غیر خدا نداره، به همه چیز توجه داره، از اون جهت که مخلوق خداست، وابسته به اوست، وظیفه‌ای داره نسبت از طرف خدا باید نسبت به او انجام میده. اصل توجه به اوست. مثل که شما خورشید را نگاه میکنید، نورش هم را میبینید، اما توجه اول نمیدید نور ببینید، خواستید خود قرص خورشید را ببینید. این یه همچه مقامیست. نمیدونم بعد از پیغمبر اکرم و ائمه اصلا عشر کسی دیگه به این مقام به حد کمالش رسیده یا نه، نمیدونم. اما ظاهر این آیه و بسیاری از مطالبی که در باره این بزرگان نقل شده و از کنم مکرر مجددن باز تکرار کنم که تصور روشنی هم ما نمیتونیم داشته باشیم، چه رسه به این که عملا اونجور بشیم. تصور روشنی هم ولی خدا یه همچه بنده ای داره، اون وقت جا داره بگه من همه چیز را برای تو آفریدم، دیگه از این بالاتر چی میشه بنده ای؟ اون وقت جا داره که کسانی که کمترین انتصابی به او داشته باشند، کمترین ارادتی، محبتی، لیاقتی پیدا کنند که خدا از صدقه سر او اینام رو ببخش. حالا با توبه، با شفاعت، به هر چه هست مهمان او باشه. بلکه به یک معنا از بعضی روایات استفاده میشه انبیا هم مهمان او هستن. در روز قیامت حتی سایر انبیا هم به شفاعت پیغمبر اسلام احتیاج دارن. رزقنا الله و ایاکم و جعلنا